استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقتتان خوش. ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه که آزادی زندانیان طالب از صلاحیت های امریکا نیست. دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید رهایی زندانیان طالبان را چون پیش شرط مذاکرات آنها با حکومت نمیپذیرد. رئیس جمهور امریکا میگوید با امضای توافق با طالبان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فوراً آغاز می شود. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان جریان دارد و ارمنستان امروز نخستین مورد ویروس کرونا را ثبت کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی امروز و کمتر از 24 ساعت پس از امضای توافق میان امریکا و طالبان گفت که آزادی 5000 زندانی طالبان نباید پیش شرط برای مذاکره آنها با حکومت باشد.
ما هم برای امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. وضاحت کامل برتان باز تکرار میکنم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است. تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بس قرار گرفتند.
رئیس جمهور غنی افزود که امارت اسلامی خودخوانده طالبان را نمیپذیرد. رهایی 5000 زندانی طالبان از محابس افغانستان از درخواست‌های عمده آنها در توافق با آمریکاست. طالبان گفتند که در بدل رهایی 5000 زندانیشان از محابس افغانستان، آنها هم 1000 تن را که در بند این گروه قرار دارند آزاد خواهند ساخت. رئیس جمهور امریکا میگوید با امضای توافق با طالبان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فوراً آغاز می شود. دونالد ترامپ دیروز به خبرنگاران در قصر سفید گفت هیچ کس نباید پس از 19 سال جنگ به توافق میان امریکا و طالبان انتقاد کند. ترامپ در پاسخ به پرسش که چه زمان نیروهای امریکایی افغانستان را ترک خواهند گفت، افزود که این نیروها فوراً خروج را آغاز می کنند. ایالات متحده گفته است اگر طالبان با تمامی تعهداتشان برای مبارزه با تروریسم عمل کنند، همه نیروهای امریکایی در جریان 14 ماه از افغانستان بیرون خواهند شد. در بخش دیگر رئیس جمهور امریکا گفت با رهبران طالبان به طور مستقیم خواهد دید و این زیاد هم دور نیست. دونالد ترامپ دیروز با اشاره به توافق امریکا با طالبان در واشنگتن به خبرنگاران گفت پایان گفتگو با طالبان نیز موافقت آمیز خواهد بود.
ما توافقنامه را امضا کردیم که آن را به اجرا گذاشته می توانیم. ما شما را سربازان من را در آنجا به 8000 تن کاهش داده می توانیم.
اما آقای ترامپ گفت که اگر طالبان به تعهداتشان پابند نماندند، امریکا دوباره به افغانستان خواهد رفت، با چنان قدرت خواهد رفت که هیچ کس آن را ندیده باشد. اما به گفته آقای ترامپ انتظار دارد که به چنین اقدام نیاز نشود. رئیس جمهور امریکا همچنین گفت آرزومند است طالبان همه تعهداتشان را عملی کنند و به سهمگیری خود در مبارزه علیه تروریسم ادامه دهند. از سوی دیگر صدر اعظم پاکستان از امضای توافق میان امریکا و طالبان استقبال کرد و گفته عمران خان این اقدام آغاز پروسه برای پایان دادن به جنگ دراز مدت در افغانستان است. او میگوید که حالا باید تمامی جوانب با نفوذ عناصر تخریبکار را از خود برهانند. صدر اعظم پاکستان جزئیات نداده که هدفش از عناصر ویرانگر کیها هستند. از جانب دیگر حزب عوامی نشنل پاکستان برای شهروندان افغانستان پس از امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان مبارک باد گفته است. اسفندیار ولی خان رهبر این حزب در یک بیانیه گفته که توافق تازه آغاز دور جدید برای صلح و رفاه در افغانستان و منطقه خواهد بود. رایدهی در انتخابات پارلمانی تاجیکستان امروز آغاز شد. به دنبال سال 2015 که فعالیت‌های حزب پیشتاز نهضت اسلامی تاجیکستان غیر قانونی اعلام شد، این نخستین انتخابات در این کشور آسیای میانه است. گمان می‌رود حزب دموکراتیک مردم به رهبری رئیس جمهور امام علی رحمان اکثریت 63 کرسی پارلمان را به دست آورد. سه حزب دیگر نسبتاً کوچک هم در انتخابات امروز رقابت می‌کنند. و ارمنستان امروز نخستین مورد ویروس کرونا را ثبت کرد. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان امروز در صفحه فیسبوکش نوشت یک زن که شهروند این کشور است اخیراً پس از سفر به ایران به ویروس کرونا آغشته شده است. وزارت صحت ارمنستان هم با تایید این خبر گفته که شهروند مبتلا به ویروس کرونا 29 سال است. پیش از این یک مورد ویروس کرونا در افغانستان هم تایید شده. به گفته مقام‌های افغان فرد مبتلا اخیراً از شهر قم ایران به افغانستان آمده بود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان به 86 هزار تن رسیده است. حدود 3 هزار تن در نتیجه این ویروس هنوز جان باختند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای پیشکش کردن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که آزادی زندانیان طالب از صلاحیت های امریکا نیست.
صلاحیت امریکا نیست که یه حق خود ارادیت افغانستان است. ما هم را امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است. تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بحث قرار گرفته.
نظر لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان را نیز در این مورد گرفتیم.
هر دو جنای درگیر جنگ اگر مخالفین باشه و اگر دولت باشه به این اتحاد پذیری کار بگیره.
افسر نابینای نیروهای امنیتی در ولایت هرات میگوید که برای تامین صلح در افغانستان طالبان را میبخشد و تاجیکستان اولین انتخابات پارلمانی را برگزار می کند. دیگر مطالب را هم داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه که آزادی زندانیان طالب از صلاحیت های امریکا نیست. آقای غنی روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که موضوع رهایی زندانیان طالب تنها در قالب مذاکرات همه جانبه مورد بحث قرار میگیرد. او همچنان تاکید کرد که کاهش خشونت ها ادامه خواهد یافت و تلاش این است که با آتش بس مبادر شود. همکارم نسیم شفق در استدیو در این مورد جزئیات دارد.
با عرض سلام، رئیس جمهوری افغانستان تاکید میکند که هیچ تعهدی برای آزادی 5000 زندانی طالبان وجود ندارد و رهایی آنها به گفته او از صلاحیت امریکا نیست. محمد اشرف غنی میگوید که دولت افغانستان دارای حق خود ارادیت است و در این زمینه حق تصمیم گیری دارد. آقای غنی روز یک شنبه در نشست خبری در این مورد در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت:
صلاحیت امریکا نیست. وقت برتان میگم که حق خود ارادیت افغانستان است. ما هم به امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. وضاحت کامل برتان باز تکرار می کنم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است. تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بحث قرار گرفته. ایالات متحده امریکا تسهیل میکنه، تسهیل
مانع تصمیم نداره. آقای غنی همچنین تاکید میکند که بر سر حقوق شهروندی، آزادی بیان و حقوق زنان در مذاکرات میان افغانها معامله نمیشود و نباید نگرانی در این مورد وجود داشته باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که برای رسیدن افغانستان به صلح اجماع وجود دارد، اما به گفته او در مورد قیمت آن اجماع نیست. رئیس جمهوری افغانستان گفت که کاهش خشونت ها ادامه خواهد داشت، اما تلاش بر این است که به آتش بس تبدیل شود.
اورکم ادامه داده میشه و هدف ما است که به اوربان بدهش. جنرال ملت که مسئول تطبیق اساس از طرف امریکا با وضاحت به طالبان آشکار ساخته که جز توقعات است و اگر از این عدول شود اینا آلت مشروط را که به صورت واضح برشان گذاشته شده نقص کرد.
آقای غنی در حال از نبود تعهد برای رهایی زندانیان طالبان صحبت میکند که مسئولان دفتر سیاسی این گروه در قطر پس از امضای توافقنامه صلح با آمریکا گفتند که پیش از آغاز مذاکرات میان افغانها باید 5000 زندانی این گروه رها شوند. حالا موضع‌گیری متفاوت حکومت افغانستان و گروه طالبان در مورد زندانیان طالبان این نگرانی را بیشتر میکند که ممکن به نحوی در برابر آغاز مذاکرات میان افغانها مانع ایجاد شود.
تشکر همکارم نسیم شفق بود که در رابطه با اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گزارش میداد که گفته آزادی زندانیان طالب از صلاحیت های امریکا نیست. سازمان حقوق بشر افغانستان میگه که اظهارات تند و موضع‌گیری های جدی در وضعیت کنونی میتواند روند صلح را صدمه بزند. لالگون لال رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت که برای موفقیت روند جاری صلح حکومت افغانستان و طالبان باید از خود انعطاف پذیری نشان دهند. نسیم شفق در این باره با آقای لالگول لال مصاحبه کرده و در پاسخ سوال وای چنین گفته است.
فکر میکنم که با یک صلح پایدار و دواندار لازم با قربانی ضرورت به قربانی داره و ای باید مسئولیت های خود را اگر درگیری جنگ در افغانستان باید با توانمندی ای را پورا بکنه و نه باید خواهش مردم یک چیزی بندازه که خدا مکنه با مثل که با آتش تل میندازی و او را دیگم.
آقای لال با معذرت، یک مشکل یا نگرانی حکومتی است که اگر 5000 زندانی رها شوه ممکن مذاکرات هم به نتیجه نرسه، و به نظر شما این نگرانی چگونه است؟
فکر میکنم نگرانی مهم ملت مردم افغانستان ای هستن که مسئولیتی برای یک صلح پایدار جهانیان به دوش همی جناهای درگیری جنگ که هستند، حکومت و مخالفین هستند و به دوش اونا انداختند. حال مسئولیت این هستند که از این چه قسم از این امتحان چه قسم با کامیابی برآمده میتوانند.
از به نظر شما باید چی شود که تا دو طرف از این امتحان هم کامیاب برایند هم برایند یا نتیجهش صلح باشه؟
فکر میکنم قسمی که همی افتای کاهش خشونت بوده یا مثلا با یک پربندی دائمی و یا همچنان میتور یک قربانی که زندانیان را تبادله بکنه، یک اعتماد سازی با بین بیاره برای صحبت های بیشتر. ما فکر میکنم این قربانی ضرورت داره، باید هر جنای درگیر جنگ باید گذشت بکنه. اگر گذشت نشوه فکر میکنم که با اخطار و با تهدیدها و با این چیزایی مسائل که اگر حل میشدن فکر دامی 40 سال گذشته بدون از این که یک گذشته خونین برای مردم افغانستان بود دیگه هیچ نخواهد به دست بیاریم.
یعنی هدف شما این است که حکومت باید انعطاف پذیری نشان بده و این زندانی ها را رها کنند؟
هر دو جنای درگیر جنگ، اگر مخالفین باشه و اگر دولت باشه با این تپذیری کار بگیره و همه چیز در امی توافقنامه هر دویش که بین امریکا و طالبان امضا رسید در اون موازی هستن و یکیشه که امی اعلامیه دیروز همزمان نمره دولت افغانستان و ناتو و امریکا با امضا رسیدن در اون همه چیز موازی هستن، باید به با اونا مراجعه بکنه.
لالگلال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز و حال نوبت رسیده به خبرهای اقتصادی، همکارم مرزو غیاسی این خبرها را آماده کرده، با هم یک جا میشنویم.
قرار است دهلیز هوایی میان افغانستان به اندونزیا امروز گشایش یابد. جان قانوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که با گشایش این دهلیز محصولات کشور به اندونزیا صادر خواهد شد.
در حقیقت یک دهلیز دیگه یا یک دروازه دیگه برای محصولات افغانستان به کشورهای مانند اندونزیا، فلیپین، نیپال، مالدیو و کشورهای همسایه از اونها هستند ای ایجاد خواهد شد.
او همچنین گفت که گشایش دهلیز هوایی با اندونزیا بر وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت خواهد گذاشت. قبل از این افغانستان با کشورهای اروپا، روسیه، چین، هند و امارات متحده عربی از طریق دهلیز هوایی تجارت دارد. مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند دومین فارم گژدم در این ولایت ظرفیت پرورش 50,000 گژدم را دارد و در آن 7 نوع گژدم نگهداری می شود. زلمه یلکو رئیس زراعت هلمند به رادیو زاده گفت که ریاست آماده هر نوع همکاری با مسئولان این فارم است. این دومین فارم گژدم در ولایت هلمند است. در برخی بازارهای خارجی هر کیلو زهر گژدم تا نزدیک به 10 میلیون دلار فروش دارد. مسئولان میگویند که این فارم ها برای جلوگیری از قاچاق گژدم ساخته شده اند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 10 پول، یک یورو 81 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و حال می پردازیم به رویداد خارج از کشور. تاجیکستان اولین انتخابات پارلمانی را برگزار می کند. این در حال است که تا هنوز حزب اسلامی این کشور در انتخابات اجازه اشتراک ندارد. فعالیت حزب رستاخیز تاجیکستان از 5 سال به این سو در این کشور منع شده است. این حزب از آغاز استقلال تاجیکستان در سال 1991 میلادی رسما ایجاد شده است. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پیاک رادیو آزادی است. سلام نایب صاحب، بفرمایید در رابطه با انتخابات پارلمانی تاجیکستان جزئیات بیشتر را به شنونده های ارائه کنین.
بله، با عرض سلام به شما و شنونده های عزیز، انتخابات پارلمانی تاجیکستان هم قسمی که شما گفتین بر اولین بار امروز برگزار میشه. در این انتخابات حزب اسلامی کشور اشتراک نداره. انتظار میره که حزب دموکراتیک تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور اکثریت از 63 کرسی مجلس نمایندگان تاجیکستان را به دست بیاورد. بخش تاجیکی رادیو آزادی در گزارش میگوید که رحمان در اوایل امروز رای خود را به صندوقهای رای انداخت. امام علی رحمان در حالی که جنگ در این کشور جریان داشت از سال 1992 میلادی تا کنون حکم روای این کشور است. جنگ داخلی تاجیکستان 5 سال دوام کرد. 6 حزب کوچک دیگر هم در این انتخابات سهم دارند، یعنی در کنار حزب دموکراتیک تاجیکستان 6 حزب کوچک دیگر هم در این انتخابات اشتراک دارند. حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف حکومت در این انتخابات می باشد. این حزب 5 نامزد را در این انتخابات مصاب کاندید کرده. این حزب پس از اینکه گفته شد باید برای هر کاندید 600 دلار بپردازد، مجبور شد که تعداد نامزدان حزب خود را کاهش دهد. قبل از این 8 کاندید از این حزب معرفی شده بود. حزب سوسیال دموکرات در انتخابات گذشته نتوانسته حداقل 5% موانع برای کسب کرسی مجلس را از بین ببرد، چیزی که این حزب مقام‌های تاجیکستان را در عدم برگزاری موفقانه انتخابات آزاد و عادلانه مسئول می‌داند. بله.
خب، پیشینه انتخابات تاجیکستان چگونه بوده؟ بخصوص در مورد شفافیت از اون.
بله، انتخابات گذشته تاجیکستان همراه با تقلب بود همیشه. حکومت این کشور به خاطر ممانعت در فعالیت‌های گروه‌های مخالف و منتقدین از دیر زمان مورد انتقاد بوده است. ادعا شده که صندوق‌های از رای پر شده، یک نفر چندین بار رای داده و مقامات انتخاباتی از تاجیکستان از شمارش دوباره آرا خودداری کردند. در حالی که پارلمان تاجیکستان به مثابه ارگان خیلی مهم در این کشور به حساب می رود، اما قدرت واقعی به دست رئیس جمهور رحمان است. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان می گوید که 241 نامزد در این انتخابات به رقابت می پردازند. 41 کرسی برای نامزدان مستقل و 22 کرسی دیگر برای احزاب اختصاص یافته. کاندیدان از نواحی مخالف باید 50% جمع یک را به دست بیاورند تا برنده شوند. اگر نامزدان به این فیصدی دست نیابند، دو کاندید که رای بیشتر را به دست آورده برای دور دوم به رقابت می پردازند. بر اساس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، 4,793,000 واجد شرایط رایدی هستند، به شمول کارگران تاجیکی که در خارج به سر می برند. تاجیکستان 9,200,000 نفوس دارد. 50% تمامی واجدان رایدی باید در این انتخابات رای بدهند تا یا اشتراک کنند تا این انتخابات معتبر اعلان شود. اگر کمتر از 50% در انتخابات اشتراک کنند، انتخابات معتبر شناخته نشده و بار دیگر برگزار می شود. گزارش می شود که مشارکت در انتخابات در تاجیکستان خیلی بلند بوده است. بله.
بسیار تشکر همکار مقیم نایب بود که در رابطه با اولین انتخابات پارلمانی در تاجیکستان گزارش می داد. و حال هم نوبت می رسد به نشر روزنامه های امروز کابل که همکار ما رضا غیاثی برخی از روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه آرمان ملی در عنوان سرمقالش این پرسش را مطرح کرده که طالبان اعتماد امریکا را به دست آوردند. روزنامه که به نظر می رسد سرمقاله خود را پیش از امضای توافقنامه نوشته باشد، به این نکته اشاره کرده که گروه طالبان توافق کرده که منابع امریکا و متحدانش از خاک افغانستان هدف حمله تروریستی قرار نخواهد گرفت. سرمقاله نویس آرمان ملی همچنین افزوده که بر اساس این توافق امریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد و آنگاه شرایط برای گفتگوهای بین الافغانی آماده خواهد شد و زندانیان طالبان از زندانهای دولت آزاد می شوند. آرمان ملی ابراز نگرانی کرده که خوشبینی افغان‌ها از امضای این توافقنامه زیاد است، اما روزنامه افزوده که شماره زیاد دیگر باور دارند که امضای این توافقنامه به طالبان اهمیت بیشتر از پیش داده شده و به باور نویسنده جنگ در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت. اما برعکس روزنامه دنیا در سرمقاله خود با اظهار خوشبینی نسبت به امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نوشته است که به نظر می‌رسد روزنه به سوی صلح باز شده است. این روزنامه در ادامه افزوده که افغان‌ها در هفته کاهش خشونت صلح را دیدند و اکنون می‌دانند که صلح در کجاست. اما نویسنده تاکید کرده که آوردن صلح اکنون بستگی به شعور افغان‌ها و بزرگان کشور دارد. به باور روزنامه اگر آنها هر چیز زودتر دست به کار شوند بهتر است، چرا که در حال حاضر احتمال از بین رفتن اختلاف‌ها و رسیدن به صلح در دسترس است. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با عنوان آشتی آمریکا و طالبان پایان کار نیست، بیشتر بر تعیین هیئت مذاکره کننده حکومت تاکید کرده و نوشته که حل سیاسی جنگ افغانستان زمانی تحقق می‌یابد که طالبان با حکومت این کشور مذاکره کنند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم، افسر نابینای نیروهای افغان در ولایت هرات میگه که برای تامین سال در افغانستان حاضر است طالبان را ببخشد. دگر من ناصر الکوزای 5 سال پیش در نتیجه انفجار ماین کنار جاده طالبان در ولسوالی شندان نابینا شد. شاپور صابر از هرات در این مورد گزارش دارد.
دگرمن ناصر الکوزای قمندان واحد تعلیمی لوای 5 نیروهای سرحدی در غرب افغانستان با چشمان نابینا در حال ارائه قطعه تشریفات نظامی است. او 5 سال پیش در پی انفجار ماین کنار جاده طالبان در ولایت هرات به شدت زخمی شد و بینایی چشمانش را از دست داد.
از این که کمتر دیدیم بالکل صفر شد نظر به علاقه و وطن و مردم خود که دارم مطابق به تالیفی عسکری تا یک قطره خون در بدنم باشه تا یک وجب رای ببینم به خاطر عزت مردم افغانستان، به خاطر عزت نیروهای امنیتی، به خاطر حفظ نظام جمهوریت اجرای وظیفه میکنم.
ناصر الکوزی دست کم 17 بار با پول شخصیش برای تداوی به کشور هند رفته است، اما نور از دست رفته چشمانش را باز نیافته. این عضو نیروهای افغان ازدواج کرده و هم اکنون 2 فرزند خردسال دارد.
دیگه بازم احساس خوش داریم وطن مانه، مردم مانه، خب میدیدی بیتر بود.
امیدوار است که توافق صلح با طالبان به ختم جنگ منجر شود.
با وجود که ما چشمان خود در مین مخالفین مسلح یعنی طالبا از دست دادم، ما آنها را به خیر خوشی که یک پیمان امنیتی صلح امضا شه ما حاضر است آنها را ببخشم به خاطر عزت و آرامش مردم افغانستان.
در کنار محمد ناصر، سب برادرش نیز در چهارچوب نیروهای افغان وظیفه اجرا می کنند.
فکری از این نکنید که بردی چشمی خود از دست دادم و بعضی
فکر خدمت نباشی.
محمد خان علیکوزی پدر محمد ناصر برای دلداری فرزند نابیناش تلاش میکند. او میگوید که حاضر به قربانی هر چهار فرزندش در راه تامین صلح است.
در صورت که صلح به مابین بیایه و قراری و آرومیت به تمام ملت باشه، چی جا که به دچا ما هر چهار تا چشا خور از دست بدم، اعضا خور از دست بدم، ما خوشیم به صلح.
حدوداً دو دهه نیروهای افغان در مقابل طالبان جنگیدند و شماری هم جان خود را از دست دادند و شماری هم نیز ملول شدند. اما رویای نیروهای افغان پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان ختم جنگ است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پنجشیر در چهار دهه گذشته از مراکز اصلی قدرت مجاهدین سابق بوده است. مجاهدین و به ویژه فرماندهان آنها از محافظه کارترین افراد جامعه شمرده می شدند. آنها تغییرات لیبرال به ویژه آزادی زنان روی خوشچندان نشان ندادند. به ویژه در زمانی که مجاهدین بر سر قدرت بودند، به زنان و دختران خود اجازه نمی دادند که وارد صفوف نیروهای مسلح شوند. اما حالا وضعیت تغییر کرده است. در پنجشیر دخترانی هستند که در نهادهای امنیتی کار می کنند که پدران آنها مجاهد بودند. احمد انایش به بررسی این موضوع پرداخته است.
در پلیس یک خانم آمدنش نه یک قسم برشان در تانامیانه بگه نهنگامیز بود.
فریده جهش 26 ساله نخستین زنی از یک خانواده مجاهد در ولایت پنجشیر است که دو سال پیش به صفوف پلیس پیوست. فریده میگوید پیش از پیوستن به صفوف پلیس دشواری های زیادی فراراهش بودند، اما با مبارزه که کرده است در آستانه رسیدن به آرزوهایش است.
انگیزه خب پدر اولادم تقریبا 5 سال شده شهید شده. بعدن وقت نظام آمدم، نظام دیدم، مردم دیدم، در اجتماع آمدم، کار کرده شان دیدم، آشنا شدم. او وقت واقعا عاشق کار خود، عاشق وظیفه خود، عاشق کاری که میکنم. تا امروز از خانه بعض اوقات امانت میکنن، تشویش داشت. بعدن که دیدن کار کرده مرا دیدن، دستاوردهای مرا دیدن که میدیدن صادقانه من پیش میرم با یک حسم راسخ بسیار بالا دیگه کار میکنم، پایبند وظیفه است. اونا هم تشویق شدن و خواستن که من در این را پیش برم و کمک ما میکنم. فعلا مشکلاتی که من روبرو شدم قبلا وقتی که من اومده بودم جلب جذب در پنجشیر بسیار کم بود. از اوناسیه در بسته پنجشیر 3 تا اوناسیه داشتیم. من 2 سال در سربازی سپری کردم با تمام مشکلاتی که داشت پنجشیر.
در حال حاضر 26 پلیس زن در فرماندهی پلیس ولایت پنجشیر وظیفه دارند که از این میان 20 تن آنان باشندگان پنجشیرند. ویدا 24 ساله است. او باشنده پنجشیر است و آموزش های پلیس را در ترکیه فرا گرفته است. او در مورد چگونگی راهیابیش به صفوف پلیس میگوید:
خشونت های در واقع ما میشنیدیم و میدیدیم. یکانه خواست هدفی که ما داشتم در این نظام بیم خدمتگزار به مردم جامعه خود باشم و نمایندگی از مردم پنجشیر خود، البته از دختر خانمایی که واقعا اونا زیاد با درد رنج و بسیار دشوار مواجه هستن. من میدیدم زیاد میرنجیدم، از اینمی خاطر باعث شد که ما در نظام رو بیاورم. در خانه ما وقتی من میگفتم یک کمک مردم هم میگفتن، یعنی اونا ترس داشتن، میگفتن از خطور چی مرا میگفتن، از اینجا تا خارج تنها هستی، یعنی تو چه قسم در اونجا شش مرا سپری کنی بعد اینجا به ایفای وزفن مایی. یک گفتنی خاصی که ما دارم، هر کس در بخشی که هست، چی طبقه ناصر چی طبقه ذکور است، اونا باید دینمو بخش مطالعات داشته باشن. من شخصا میره کامپیوتر کار هستم، من به چیزا دسترسی نداشتم. دمایی که من در ترکیه خواندیم طبعا دیگه، یعنی هر کس دمو بخش باید چی ببینه، مطالعه ببینه.
رئیس امور زنان ولایت پنجشیر به این باور است که حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و بیرون از خانه هنوز هم از رهگذر مسائل فرهنگی با محدودیت‌های روبرو است. خاطره شیخانی، رئیس امور زنان پنجشیر:
زیاد زنان علاقه‌مندی پیدا نمی‌کنند تا برن و در صفوف نیروهای امنیتی با برادران خود بپیوندند. دلایل متفاوتی داره که ما حتما نتونستیم بیشتر خانم ها را در کنار خود در بخش صفوف امنیتی داشته باشیم.
فرماندهی پلیس ولایت پنجشیر میگوید برای اینکه حضور زنان در صفوف پلیس افزایش یابد، حکومت زمینه‌های خوب و سهولت‌ها را برایشان فراهم کرده است. عبدالواسع فراجی، فرمانده پلیس ولایت پنجشیر:
آنچه که قانون حکم کرده در قسمت سهولت ها و طبقه اوناسیه، ما سهولت شون معیا ساختیم، حتی یک تعمیر مشخصی که بسیار با امکانات پیشرفته وجود داره در سطح ولایت پنجشیر و بخش پلیس اوناسیه ایجاد شده و فعلا در قماندانی امنی ولایت پنجشیر ایفای وظیفه میکنند پرسنل پلیس اوناسیه.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پنجشیر طرفدار حضور زنان در صفوف پلیس هستند و آن را یک نیاز مهم اجتماعی می دانند. نظر محمد باشنده مرکز ولایت پنجشیر در این مورد می گوید:
رضایت به این باشه که یکم جایی که مثلا عملیات چیزی میشه طبقه اوناس باشه داخل شما بین خانه، از اینکه مرد داخل می باشه سیاست خوب از داخل خانه شما.
یکی از دلایل کمرنگ بودن حضور زنان و دختران در صفوف پلیس در افغانستان ناامنی ها و عرف های حاکم در جامعه دانسته می شود. اما پیوستن زنان به صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در این اواخر از یک سو سهولت هایی را در کارهای این نیروها به میان آورده است و از سوی هم کارکردهای پلیس و اردوی زن مردم را قانع ساخته است تا با چشم پوشی از سنت های حاکم بر جامعه به زنان خانواده ایشان اجازه دهند که به صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بپیوندند.
شنونده های عزیز، با پخش امی گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را دارد و در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید رهایی زندانیان طالبان را چون پیش شرط مذاکرات آنها با حکومت نمیپذیرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید با امضای توافق با طالبان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فوراً آغاز میشود. دونالد ترامپ دیروز به خبرنگاران در قصر سفید گفت هیچ کس نباید پس از 19 سال جنگ به توافق میان آمریکا و طالبان انتقاد کند. صدر اعظم پاکستان از امضای توافق میان آمریکا و طالبان استقبال کرد. به گفته عمران خان این اقدام آغاز پروسه برای پایان دادن به جنگ دراز مدت در افغانستان است. او میگوید که حالا باید تمامی جوانب با نفوذ عناصر تخریبکار را از خود برهانند. پس از اینکه انقره دیروز گفت که از رفتن مهاجران به اروپا ممانعت نمی کند، اداره ملل متحد برای مهاجرین می گوید حداقل 13,000 نفر در سرحدات ترکیه با یونان که عضو اتحادیه اروپا است تجمع کردند. مقامات یونان گفتند که با استفاده از گاز اشکاور و بمهای گیج کننده از تقریبا 10,000 مورد تلاش عبور غیر قانونی از سرحد جلوگیری کردند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان جریان دارد. به دنبال سال 2015 که فعالیت‌های حزب پیشتاز نهضت اسلامی تاجیکستان غیر قانونی اعلام شد، این اولین انتخابات در این کشور آسیای میانه محسوب می‌شود. و ارمنستان امروز نخستین مورد ویروس کرونا را ثبت کرد.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو زادی و برنامه کاروان زهر، با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر میشنویم که امکان انتشار ویروس کرونا در میان معتادین چند برابر است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را می‌شنویم.
قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر نزدیک به 20 کیلوگرم شیشه را در کابل ضبط کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی امینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این عملیات که با همکاری کارمندان اداره تحقیقات اساس در مربوطه ناحیه 12 شهر کابل اجرا شد، در جریان 19 کیلو و 85 گرم شیشه از یک منزل مسکونی به دست آمد. این مواد از ولسوالی بکوای ولایت فرا به شهر کابل قاچاق شده بود و دو تن به اتهام قاچاقان دستگیر شده اند. بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر تایسی عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار ضبط شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است پلیس ننگرهار با انجام عملیات در ناحیه نهم شهر جلال آباد مقدار 46 کیلوگرم چرس را از یک موتر کشف و ضبط کرد. در عملیات دوم که در ولسوالی شیرزاد انجام شد 285 کیلوگرم چرس خام و 2 کیلوگرم تریاک از یک خانه به دست آمد و در عملیات سیومی نیز در ناحیه نهم شهر جلال آباد 46 کیلوگرم چرس از یک موتورسیکل باربری به دست آمد. 5 تن به اتهام این سه قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته نیز این که 8 تن هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شدند. در خبرنامه قماندانی امنی هرات آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با انجام 3 عملیات جداگانه در شهر هرات 8 تن را به اتهام قاچاق 12 کیلوگرم شیشه، ایروین و چرس دستگیر کرد. این افراد مواد مخدر مذکور از ولسوالی های هرات جهت توزیع بالایی پرچون فروشان به شهر قاچاق کرده بودند که از سوی پلیس دستگیر شدند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان ابراز نگرانی میکند که انتشار ویروس کرونا در میان معتادین مواد مخدر چند برابر بیشتر است.
معتادین و دی آدرسم تعدید سته.
در امین ارتباط با دکتر ارشاد منصور نیز مصاحبه داریم که روی نقش معتادین مواد مخدر در انتشار ویروس کرونا صحبت میکند.
به مردم تعلیمات عمومی یا آگاهی عامه در رابطه با وایرس کرونا داده شود.
در گزارش دیگر شما را آگاه می‌سازیم که در قیلونخانه‌ها چی می‌گذرد. نصرت‌الله سرباز پیشین اردوی ملی از رو آوردن به مواد مخدر به ما قصه می‌کند.
وقتی که دیم افتادم کل چیز یادم نمیره، فقط می پیسه میره پیدا کنم بکش.
و در پایان در اکدرامی جالب می‌شنویم که چرا به یک بارگی استاد سمان از دریوری اخراج می‌شود.
او مردم هنوزم طرفش سیل دارین؟ کی آدم چی می‌کنه می‌کشیم ما؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از انتشار ویروس کرونا در میان معتادین مواد مخدر آغاز می‌کنیم. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که امکان انتشار ویروس کرونا در میان معتادین مواد مخدر بیشتر است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعداد زیاد معتادین افغان از ایران به هرات و نیمروز رد مرز می‌شوند و با ورود به افغانستان آنان به گونه اجتماعی از مواد مخدر استفاده می‌کنند و هرگاه یک تن آنان به ویروس کرونا مبتلا باشد می تواند تعداد زیاد معتادین دیگر را مبتلا بسازد. دکتران طبی می گویند که اعتیاد به مواد مخدر مقاومت بدن افراد معتاد در برابر میکروب را کاهش داده و معتادین بیشتر از همه در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
همزمان با ثبت واقعی مثبت ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با توجه به اینکه اکثریت افغان‌ها در ایران به مواد مخدر معتاد شدند و حال به افغانستان ردمرز می‌شوند، امکان افزایش انتقال ویروس کرونا توسط معتادین از ایران به افغانستان بیشتر است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت تعداد از این معتادان با برگشت از ایران به هرات و نیمروز به گونه گروهی و مشترک از مواد مخدر استفاده می‌کنند. از همین رو خطر انتقال ویروس کرونا از یک فرد مبتلا به چندین تن در یک وقت وجود دارد.
از آدرس معتادین نیز خطر متوجه است، زیرا معتادین برخی اوقات از ایران به نیمروز ردمرز می شوند و برای استفاده از مواد مخدر با هم تجمع می کنند. از همین رو امکان انتشار ویروس کرونا در میان معتادین بیشتر است. اما یکی از خوبی های آن این است که برخی معتادین از خانه بیرون و به دور از مردم زندگی می کنند و این یک فرصت است تا از آنان به جامعه انتشار نکند. اما در میان خود معتادین امکان و خطر انتشار ویروس کرونا وجود دارد.
انتشار و خطر است.
اکثریت معتادین مواد مخدر که در هرات، فرا و نیمروز به سر میبرند باشندگان ولایات مختلف افغانستانند و پس از معتاد شدن در ایران به این سه ولایت رد مرز شدند، اما به دلیل دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر حاضر نیستند به مناطق خود برگردند. پس از ثبت نخستین واقعه مثبت ویروس کرونا در وجود یک افغان در هرات که تازه از ایران برگشته بود، نگرانی ها در رابطه با انتقال بیشتر این ویروس توسط معتادین از ایران به افغانستان وجود دارد. دکتر واحدالله کوشان متخصص تداوی معتادین میگوید اعتیاد به مواد مخدر سیستم دفاعی بدن انسان را ضعیف می سازد. از همین رو میکروب ها در بدن فرد معتاد در مقایسه با فرد سالم زودتر جا میگیرد.
کله چه نفر مخدر مواد استعمالی
وقتی فرد از مواد مخدر استفاده میکند سیستم دفاعی بدن وی با دو مشکل روبرو میشود. یک این که فرد معتاد انرژی نمیگیرد، دیگر این که تخریب حجرات آغاز شده و تعداد حجرات در بدن فرد معتاد کمتر میشود و وقتی که تعداد حجرات کاهش یافت توان دفاع کمتر میشود و در نهایت وجود نمیتواند مقاومت کند و میکروب ها بالای آن غلبه حاصل میکند.
به اساس ارزیابی های تازه سازمان صحی جهان، افراد دارای بیماری های دائمی در برابر ویروس کرونا بیشتر متاثر و متضررند که معتادین مواد مخدر نیز در میان آنان شاملند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که انتشار ویروس کرونا به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در میان معتادین چند برابر است. روی همین موضوع مصاحبه نیز داریم. دکتران طبی میگویند که قرنطینه معتادین مواد مخدر در صورت مبتلا شدن به ویروس کرونا کار دشوار است، زیرا آنان به مشکل آماده تداوی میشوند. اینکه علائم و اعراض برجسته ویروس کرونا در میان معتادین چیست و در صورت مبتلا شدن یک معتاد به ویروس کرونا چانس مبتلا شدن دیگر اعضای خانواده وجود دارد، در این باره همکار ما محمد یاستر نگ با دکتر ارشاد منصور مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که معتادین در برابر ویروس کرونا چقدر آسیب پذیر است؟
استفاده کننده های مواد مخدر به دلایل مختلف یکی از گروپ های فوق العاده آسیب پذیر به ابتلا به ویروس کرونا قلمداد میشن. مثلا یکی از دلایلی است که استفاده دوامدار از مواد مخدر باعث صدمه به صحت عمومی یا باعث ایجاد امراض دوامدار یا مزمن میشه، مثلا امراض تنفسی، امراض سیستم دماغی، ضعیف شدن سیستم دفاعی، عضویت، عدم توجه به حفظ صحه شخصی، عدم توجه به تغذیه درست و در مجموع به اصطلاح به تدابیر وقایوی از سایر امراض. و اگر خدا نخواسته این مسئله در این گروه خاص اجتماعی شیوع پیدا میکنه، به خاطر گسترش یزی و به خاطر رشد سریع یزی در بین استفاده کننده مواد مخدر تمام شرایط آماده است.
معتادین مواد مخدر معمولا به شکل گروپی نشه میکنن و بدون تدابیر صحی به سر میبرن و همزمان با خانواده ها در تماسن. در صورت مبتلا شدن یک معتاد به ویروس کرونا چانس مبتلا شدن دیگر اعضای خانواده چقدر است؟
بهترین راه جلوگیری و کنترل از این است که تدابیر وقایوی بسیار جدی داشته باشیم، آگاهی مردم از طرق سرایت از این انتان یا از این ویروس بلند باشه و به مردم تعلیمات عمومی یا آگاهی عامه در رابطه با ویروس کرونا داده شود. در استفاده کننده های مواد مخدر و در فامیل هایی که اونا از استفاده مواد مخدر رنج میبرن، در اونا به شکل خاص این مشکل جدیتر هست، چون از یک طرف اونا به علت استفاده مواد مخدر از اجتماع به اصطلاح فاصله میگیرن، تغذیهشان خراب میشه، به صحتشان توجهشان کم میشه، امراض دوامدار تنفسی و معافیتی یا دفاعی در وجودشان رشد میکنه. در قدم دوم، معتادینی که بیرون از فامیل با گروپ های از معتادین یک جا وقت میگذرانند، به شمول ویروس ها و امراض باکتریایی، ویروس کرونا میتونه بسیار به سرعت انتشار کنه و باعث عواقب وخیم در اونها شود.
معتادین با دشواری اماده بستر شدن و تداوی ترک اعتیاد می شوند. وقتی معتادی به ویروس کرونا مبتلا می شود، پس چگونه می توان وی را قرنطین و تحت تداوی قرار داد؟
نگرانی عمده در رابطه با شیوع این ویروس در کشور ما هم امی است که از یک طرف در مجموع تدابیر وقایوی ضعیف است، توجه دولت یا اقدامات مؤثر و عملی دولت در این رابطه بسیار محدود است و همکاری مردم و سطح آگاهی مردم محدود است. به صورت خاص استفاده کننده مواد مخدر من حیث یک قشر بسیار آسیب پذیر و قشری که از توجه دور هست بسیار زیاد است، چون می فهمیم که از یک طرف امکانات تداوی برای اصل مشکل اونا که استفاده مواد مخدر و اعتیاد هست بسیار محدود است. اگر احیانا خدا نخواسته این مشکل در این طبقه اجتماعی بروز کنه، امکانات تداوی برای اونا، دسترسی به اونا و توجه به اونا از طرف دولت بسیار محدود خواهد بود. بنابراین نیاز هست تا در رابطه به وقایه ازی و در رابطه به اقدامات پیشگیرانه و به موقع یک برنامه مشخص و اختصاصی برای این گروه اجتماعی از طرف ادارات زیر ربط در نظر گرفته شود و اونا به اصطلاح در این مقطع خاص زمانی از این اقدامات وقایوی یا پیشگیرانه مستفید شوند. با اقدامات بسیار ساده، مثلا استفاده از صابون، حفظ صحه فردی، استفاده از ماسک و به اصطلاح توجه هنگام سرفه و عطسه، از این مسائل گرفته تا به اصطلاح عدم تماس با افرادی که اونا مشکوک به داشتن این وایرس هستند، مثلا دست دادن، روبوسی و این مسائل شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون شما را از وضعیت قیلون خانه ها آگاه می سازیم. استفاده از قیلون سبب اعتیاد شمار جوانان به مواد مخدر شده است. شمار از این معتادین میگویند که آنان به خاطر استفاده قیلون به قیلون خانه ها می رفتند، اما استفاده قیلون باعث شد تا به مواد مخدر معتاد شوند. یافته های ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه نیز نشان می دهد که استفاده قیلون زمینه اعتیاد به مواد مخدر را فراهم ساخته، زیرا در قیلون خانه ها به جوانان چرس و سایر مواد مخدر داده می شود. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکار ما جاوید حسنزاده آن را می کند.
حال و هوای یکی از قیلون خانه های شهر کابل که پای شماره از دختران و پسران جوان به آنجا کشانیده شده است. استفاده کنندگان قیلون به این خاطر به کافه ها می آیند که جای مشخص استفاده قیلون در آن در نظر گرفته شده است. مانند این کافه که منزل تحتانیان مخصوص استفاده قیلون است، دختران و پسران جوان در این کافه نشسته و قیلون دود میکنند. سر و صدای موسیقی و گفتگوهای خودمانی میان استفاده کنندگان قیلون فضای اینجا را دگرگون ساخته و فضای آن با رستوران عادی متفاوت تر است. مالکان این قیلون خانه ها و کافه ها درباره ویژگی مخصوص مکان های استفاده قیلون و استفاده شدن مواد مخدر در آن صحبت نمی کنند. تنها برای دروازه ورودی این قیلون خانه ها و کافه ها نوشته شده که از آوردن مشروبات الکلی و مواد مخدر خودداری کنید. قاسم با نام مستعار در یکی از رستوران ها در هنگام پذیرایی از مشتریان می گوید انواع مختلف طعم قیلون در اینجا موجود است.
دست از ما کنا خصوصیت قیلون در بینو میشکست.
اجمل سروری که قبلا معتاد بود با این قیلون خانه ها و کافه ها رفت و آمد دارد، میگوید پسران و دختران در کنار کشیدن تنباکو در قیلون انواع مواد مخدر را با استفاده از این قیلون ها دود میکنند و حتی از تابلت های نشه آور نیز در اینجا استفاده می شود.
داخل قیلون خانه یک پارتی هایی بوده که در هر امو گوشه و قیلون خانه دو سه دختر و دو الاسه پسرهای که خواسته یا نخواسته می آمدن، چون اینا وابسته با قیلون و وابسته با تابلتکه شده بودن. در داخل قیلون خانه در چای که اونا نوش جان می کدن در داخلش تابلتکه اونا من داختن که اینا وابسته شوند و مجبور شوند بیان.
شماره از معتادین که در شفاخانه ترک اعتیاد بستریاند در گفتگو با دکتران از قیلون خانه ها و کافه ها به عنوان مکان های استفاده مواد مخدر نام میبرند. زکی یکی از این معتادین است که حالا جهت ترک مواد مخدر در شفاخانه تداوی معتادین جنگلک کابل بستری است. او میگوید به خاطر استفاده قیلون به قیلون خانه ها میرفت، اما در آنجا دسترسی به چرس آسان بود و باعث شد که او به مواد مخدر معتاد شود.
حال خانمش قیلون خانه است، ولی در وقتی که داخل قیلون خانه میشه بسیاری گپای دیگه هم هست. در قیلون تنها میدیم قیلون داریم و سیگریتی داریم چرس. خب این همی دیگه هم مثلا مثل یک عمل واری میشه برای آدم. وقتی که نمیزنی مثلا یک چیز فکر که یک چیز گم کرده باشه، هم تو پشتش نگردی.
شکل ظاهری قیلون به چلم میماند که در افغانستان از گذشته ها در آن تنباکو و مواد نشه آور دیگر مانند چرس استفاده می شد. به نظر دکتران طبی ضرر استفاده تنباکو در قیلون و چلم یکسان است، اما اگر در آن چرس و دیگر مواد مخدر استفاده شود، ضرر آن چند برابر می باشد و باعث اعتیاد فرد می شود. عبدالشکور حیدری، مسئول تکنیکی ریاست کاهش به تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه، استفاده از دخانیات را گام نخست برای معتاد شدن به مواد مخدر می داند.
در افغانستان کدام سروی بخصوص در رابطه به استفاده قلیون صورت نگرفته که اینا دلیل یا عامل بوده باشه برای استفاده مواد مخدر؟ ولی مصاحباتی که ما با مریضای خود داشتیم در مراکز ترک اعتیاد در افغانستان، اینا مسیر استفاده به مواد مخدر اطار نشان داده که در نخست ما سگریت استفاده می کردیم یا نسوار یا یکی چلمایی که در قلیون‌خانه از اون استفاده میشه، بعدا از طریق همتای خود قدم به قدم به طرف استفاده سایر مواد مخدر.
قلیون‌خانه ها و کافه ها بدون محدودیت شب و روز برای مشتریانش باز است و حتی برخی صاحبان این قلیون‌خانه ها که از گرفتن نامشان خودداری میکنند میگویند که آمرین پلیس هم در اینجا بدون پرداخت پول قلیون دود میکنند. اما فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، میگوید در این ارتباط شکایت مستندی را دریافت نکردند.
مالکین این کافه ها این اداره دارند میشه که مراجعه بکنن به قماندانی امنی کابل، شکایت خود درج بکنن، ما به امنیت داخلی راجع میکنیم که به شکل بسیار جدی این موضوع بررسی شود.
سال گذشته در کمپاین جمع‌آوری قیلون و مزدود ساختن قیلون خانه ها ده ها سیت قیلون از قیلون خانه ها جمع‌آوری شد، اما حالا باری دیگر قیلون خانه ها و کافه های شهر کابل پر از قیلون است که پسران و دختران در آن قیلون دود میکنند.
گزارش را که همکار ما جاوید حسنزاده ارائه کرد، در آن شنیدیم که قیلون‌خانه ها زمینه اعتیاد به مواد مخدر را فراهم ساخته است. حالا در این قسمت برنامه از نصرت الله، سرباز اردوی ملی، میشنویم که چرا به مواد مخدر رو آورده. نصرت الله، باشنده ولایت کابل، میگوید که پس از فارغ شدن از صنف 12 مکتب به اردوی ملی پیوست، اما در جریان ماموریت زخم برداشت. حالا او 11 سال است که مواد مخدر مصرف میکند. اینکه نصرت الله در زمان اعتیاد به کدام مشکلات روبرو شده است و پول مواد مخدر را از کدام طریق به دست می آورد، در این باره به همکار ما محمد یاسر قصه کرده است.
12 سال مکتب خواندم، بعد از مکتب ما بیکار ماندم، اینجا یه رفتم در اردوی ملی، وظیفه می رفتم، باز از کابل حرکت کردم، ده موتر بودیم، نمی کتل تیره می نو رسیده، من مانده بودن کمین بودن، این من گرفتار کرد، باز فایر شد سرمو، و این پای من 3 مرمی خورد، پای من 2 مرمی، این موتر در گرفت، روی من دیده سخت بیوش شد. من بعد از تداوی این پای های من امروی روی من جور نشده بسید، پای من درد نگد، گفت بیادی دریاب، من دیگلیفونک میخواستم بیارم از دواخانه، گفتم برم من بیارم، گفت از این بخوب رو آرام، یک روز دروز تا بالاخره رو به دریاب کن، تا بالاخره امروی نفر سر خوردم، گفت این مشکل از چای میمانی و پیکنیک میری اینی بودر آسان از سر در ورق بارده شد، این رو کشدم، بالاخره که من متاد شدم میرفتم متر سدم ای که ما رو میفروخ، بیسی عمل ما میشد، بیسی یک چیزی به خانه ما میشد، روزی 1000 مصرف کردیم در نشه، روز 600 که زیاد میبود زیاد میکشد، این رقم سرنوشت خراب کرد. وقتی که دهی میفته آدم کل چیز یادت میره، فقط میگه پیسه میره پیدا کنم بکش، 24 ساعت تک ده من پیسه هست، من پیسه بود در خود پیدا کنم، یک دفعه دستی که این دروغ رو میگم واقعیت میومد. یک شب میرفتم پشت این مواد، پیسه ندارم، ساعتای 5:30 بجه بود، از خانه برم پیش هتل پروان استاد هستم، یک کاس خانه چالان هستم تو عکس میگیرن و در جنراتور ایجا بیرون چالانه، من میجا استاد بیم، من گفتم باش کدام موتر بیم بالاشم بروم طرف شار، جنراتور از یک دفعه خاموش شد، یک 5 دقیقه بعد یک بچه که بسیار خورد آمد، ایره هرچی کرد روشن نشد، باز دیگهش آمد ایره چالانش کرد، باز رفتن، باز یک 5 دقیقه تیر شد، ای خاموش شد سر بخود، ما استله این شکشتی میره گرفتم برد میره در کوچه در پشت یک تشنه موندمش، یک تایش بر آمد رو جنراتور نیسته، رفت دکاندار گفت جنراتور مرچش، من ندیدمش، اومد مرا گفت اینجا یک جنراتور چون بود کی برده دیگه، گفت من منتظر موتر هستم، فکر من اش سر شد، من جنراتور گرفتم بردم در یک دکان، گفتم این جنراتور بگی 200 بتم امشب کار دارم واسه با کی میم جنراتور، مرا گفت نمیفروشیش، گفتم میفروشم، گفت چند میفروشی، من گفتم 2000، 1.5 هزار خریدش، رفتم برای خود مواد خریدم اومدم خان.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، حالا در قسمت پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و یک درامی جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که شرکت ترانسپورتی استاد زمان را ناگهان به دفتر فرا میخواند و پس از گفتگوی کوتاه رئیس آن اسناد و کلی موتر را از نزد استاد زمان میگیرد و او را از کار اخراج میکند. اینکه چرا استاد زمان از کار برکنار میشود و اصل قصه چیست؟ این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
این موتروان دیوانه شده چه بلا؟ آلو چرا قطیش میده آنه؟
استاد چی گپ هست؟ کم استاد برو؟
ای بابا چی میکنی استاد؟ میکوشی ما؟
زیاد چک نزنه؟ دال خود چیز نتون دیتون وی؟
او بیادر این موتروانه بگوین که کم استاد بره آلو دیوانه است چه بلا؟
استاد تو را میگم دیوانه است چه بلا؟ آلو موتر چونی قطیش میده آنی؟
ایت بلا نمیزنه تا
او مردم هنوزم طرفش سیل دارین؟ ای آدم چی میکنه میکشی ما؟
استاد گپا نمیفهمی چی بلا؟ یک دفعه نگفتمت که موتر استاد کو؟
خدایا تورم کنی من میگم خیلی قلبم استاد شد.
او مردم شما هنوزم طرفش سیل دارین؟ بیاین که از یخنش بگیریم از موتر پایند پرتیمش.
راست مگه؟ ای میکشیم ما و ما طرفش لق لق سیل داریم.
ای بابا چقدر گپ میزنید؟ اینه موتر استاد کدوم؟ دیگه چی میگین؟ دمی هتل یک نان میخوریم بازار رکت میکنیم بخیر تا چه بین؟
استاد جان خیر است موتر و استاد ببری یک ذره
خوارک درسته باز از این استاد میریم دیگه چی وی؟
خیر ببینی نانخو خوردیم یک ساعتم تیر شد نمیفهم که موتروان کجا گم است؟
راست میگه آلی موتروان چرا نمی آیه؟
بیادر را گوش کنین
چی گفت هست؟
اگه از ما مشنوین بیاین که در این موتر نریم.
چرا؟
بخاطر از این که موتروان چرسی است.
خب؟ چی چرسی؟ چرس میگه؟
چی میگی؟ والا راستی هم یاره کتایش هم یا قسم چرسی وارست موتر چقدر تیز میچلانه گپای ما را میج نمیشنوم
حرکاتش چی میکنی؟ ما به چشم خود دیدم که چرس میکشید
تو چی میگی؟ راستی چرسیست؟
بیبی آجی به خدا که دروغ بگویم ما به چشم خود دیدم
چرس را کجا میکشید؟
ما سرش فهمیدم که موتروان عملیست وقت بر نان تا شدیم ما پوت که در تعقیبش کدم
خو باز چی شد؟
ایجه هتلیا برای موتروانا اتاق جدا دارن چرس و نان برای موتروانا مفت میتن
خو قصه کو
باز دیدم که موتروان ما هم کتا دیگه موتروانا شیشته و چرس میزنه
علا بچم این دیگه سوره موتر خبر کو برشون بگو که در این موتر دیگه نمیریم
او بیادرا این موتروان ما چرسی است ما به چشمای خود دیدم که چرس میکشید اگه از ما مشنوین بیاین که در این موتر نریم
راست
میگه خود نمیتونیم با دست خود خود بکشیم
خب خیال چی کنیم رام بسیار زیاد مونده که را رام برای شرکت والا دادیم چی کنیم
اینه بیاد راده اینی پوسته پلیس شکایت میکنیم
اگه پلیس جلوی کار میگرفت باز چرا خی موتروانا ده چند قدمی پوسته پلیس ده ی هتل چرس میکشیدن بیاد
خود دیگه پلیس بانین آلو بگوین که ما چی کنیم
ما خو میگم بیاین که به شرکت این موتر زنگ بزنیم
تو مجب گپای میزنی اگه شرکت والا چیشم میداشت باز چرسیار موتروان نمیساخت
راست میگه تو میگی شرکت والا خبر نیست که ده سینمی موتروانای چرسی هر روز چند تا موتر چپه میشه و مردم میمرن
خی چارهش چیز بیبی آجی چی کنیم
خبرنگارا را میگیم پیش ما شماره تلفنی خبرنگار است برش زنگ میزنم ایجا میخوایمش کل قصه را برش میگیم
والا خوب گپ است بسیار خوب است بگیریم
سعی نمیاله برش زنگ میزنم
بیا
رئیس صاحب اجازه است؟
بیا استاد
السلام علیکم رئیس صاحب
و علیکم السلام بیا استاد زمان سر از چوکی بشی
رئیس صاحب خیرت باشه مرا برای چی خواستین؟
به خاطر از اینکه ازت پرسند کنم که دین روز چرا سواری ها رو در نیم راه الا دادی؟
رئیس صاحب ما الا ندادیم ایشان خودشان در نیم راه تا شدن دیگه گناهی ما چیست؟
مردم خود دیوانه نیستن که کرا بتن و بازنیم را از موتر تا شون حتما کدام گپه بوده
نه بابا رئیس صاحب گفتن چرا سیگرت میکشی سر دم یک گپ ریزه خفه شدن
تنها سیگرت یا چرسم میگفتن
خود دیگه همه تو یک چیز بود
بی استاد زمان ما پیشون به تو گفته بودم که ما موتروان چرسی را نمیگیریم. مگر تو گفتی که ما حال چرس ایلا آدم. ما را بسیار توانی ساختیم، میفهمی؟
رئیس هب، شما را چطور توانی ساختیم؟
دیروز در یک رادیو گزارش را نشر کردن و گفتن که موتروانا نشه میکنن. مردم هم چشم دید خود برش گفته بود. عمو مردم کل سواری های موتر تو بودن.
خیر باشه رئیس هب، بعد از دیگه چرس نمیکشم. آسفیم.
نه دیگه نمیشه. زیاد برت انتظار کشیدم. زندگی مردم و کار بار ما بر تو مساق معلوم میشه؟ عموقه که برای ما فایده ما مهم است، عموقه زندگی مردم هم مهم است. برو بخیر دم رایت خوبی، کلیو اسنادای موتر تسلیم کو. من موتروان نشهیر کار ندارم.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.